استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدین. از مهمترین های روز، اظهارات تازه مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان روبرو شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش بزرگ مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به کابل رسیده و عادل عبدالمهدی به عنوان صدر اعظم جدید عراق معرفی شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهوری افغانستان ملاقات با رهبران اندونزیا را امروز در جاکارتا آغاز می‌کند. قوای امنیتی افغان یک حمله بزرگ طالبان را در ولسوالی معروف ولایت کندهار به عقب زدند. رئیس جمهور عراق یک چهره مستقل شیعه را به تشکیل حکومت نو موظف ساخت. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر دروزه عازم اندونزیا شده است. قرار است عبدالله عبدالله با رئیس جمهور اندونزیا یوکو ویدیدو، معاون رئیس جمهور یوسف کالا، شورای علمای این کشور و مقامات کمیسیون انتخابات آن ملاقات کند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امید میسم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم‌نامه‌های موجود میان دو کشور، گسترش روابط، دادوستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن بحث و گفتگو خواهد کرد.
آقای عبدالله به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور اندونزیا به این کشور رفته است. شب گذشته قوای امنیتی افغان یک حمله بزرگ طالبان مسلح را در ولسوالی معروف ولایت کندهار به عقب زدند. سخنگوی پلیس کندهار ضیا دورانی در این مورد میگوید: شب گذشته ساعت 10 شب مخالفین مسلح خواستند یک تانک را در پوسته انفجار بدهند، ولی توسط پلیس شناسایی شده و با فایر از بین برده شد. بعد از این مخالفین مسلح حمله دست جمعی را سر دادند. چون پوسته به قماندانی امنیه نزدیک بود، به زودی کمک رسید و برخورد تا ساعت 2 شب ادامه داشت تا حمله کنندگان به فرار مجبور شدند. به گفته سخنگوی پلیس کندهار، در برخوردهای 5 ساعته 3 سرباز پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او، به مخالفین مسلح هم در این برخورد تلفات سنگین وارد شده است. در نتیجه اصابت 3 مرمی هاوان در فاریاب، یک کودک 5 ساله جان باخته و 4 کودک دیگر زخمی شدند. باشندگان محل و طالبان ادعا دارند که این هاوان شب گذشته از طرف نیروی خیزش‌های مردمی بالای یک خانه مسکونی در قریه یکتوت ولسوالی پشتونکوت فاریاب در جریان جنگ پرتاب شده است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب این خبر را تایید، اما ادعای پرتاب هاوان از سوی خیزش‌های مردمی را رد می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بر همسالی رئیس جمهور عراق عادل المهدی، سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. نزدیک 5 ماه از برگزاری انتخابات ملی در عراق می‌گذرد. عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلاً به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت و وزیر مالیه عراق ایفای وظیفه کرده است. اکنون صدر اعظم عراق باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. یک مقام ارشد کرملین گفته است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سفرش به هند قرارداد 5 میلیارد دلاری به منظور تجهیز هند با سیستم دفاع هوایی S-400 را امضا خواهد کرد. قرار است پوتین در 4 و 5 اکتبر در هند باشد و با نریندر مودی صدر اعظم این کشور ملاقات کند. پیشاپیش وزارت دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر هند سیستم‌های دفاعی پیشرفته را از روسیه بخرد، تحریم‌های آمریکا بر بخش دفاعی روسیه را دور خواهد زد. تحریم‌های آمریکا بر روسیه امسال به اجرا گذاشته شد. هند خاطر نشان کرده که از واشنگتن می‌خواهد تا در زمینه خریداری این سیستم‌های دفاعی به این کشور مجوز خاص معافیت بدهد. و مقام های ایالات متحده در مورد 3 نامه ارسالی مشکوک به مقام های ارشد اردوی ایالات متحده و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تحقیق می کنند. گمان می رود که نامه ها از طریق پست فرستاده شدند با ماده زهری ریسین آلوده شده باشند. مقام های ایالات متحده روز سه‌شنبه 2 اکتبر گفتند بسته پستی مشکوک یک روز پیش به ترامپ فرستاده شد اما در قصر سفید دریافت نشد. اما آنان در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. مقام های وزارت دفاع آمریکا هم گفتند دو نامه مشکوک دیگر به جیم متیس وزیر دفاع آمریکا و ادمیرال جان ریچاردسون افسر ارشد نیروی بحری این کشور فرستاده شده است. اما مقام ها گفتند که هیچ یک از این بسته های پستی به داخل وزارت دفاع آمریکا راه نیافته است. قرار گرفتن در معرض یک مقدار اندک ماده زهری ریسین می تواند ظرف 72 ساعت باعث مرگ شود. پایان اخبار.
1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی می شنوید که عکس العمل کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان در مورد اظهارات تازه رهبر جمعیت علمای پاکستان.
جناب مولانا سم الحق عمر استقاضه ازیره نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد.
رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد. در این مورد با یکی از علمای دینی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
یا با این فکر باشند که پس نظام طالب در افغانستان حاکم می شد و به هیچ صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش بزرگ مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به کابل رسیده. جزئیات در جریان امین برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان از معرفی صدر اعظم جدید عراق برایتان جزئیات خواهیم داد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
ای بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم. چطور پرسان کردی دکتر سر؟
به خاطر از این پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتنگاستم میزبانتان در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. امان امیرزای در بخش تکنیک من همکاری میکنم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. امان طور که پیشتر هم گفتم اظهارات تازه مولانا سمیل حق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان روبرو شده. سمیل حق پس از دیدار با هیئت شورای عالی صلح و علمای دینی افغانستان در پاکستان یک بار دیگر گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد و وی می خواهد که جهاد در این کشور خاتمه یابد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان باز هم از جهاد در افغانستان صحبت کرده اما این بار گفته که آرزو دارد جهاد در این کشور خاتمه بیابد. کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشتان و جرگه در برابر این سخنانوی واکنش نشان داد و می گوید که جنگ جاری در افغانستان جهاد نه بلکه فتنه خوانده شده است. عبداللطیف نهضتیار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق باید چنین سخنان را بیان نکند، چون به گفته وی علمای جهان اسلام بر ضد جنگ جاری افغانستان فتوا داده اند.
جناب مولانا سمیع الحق عمر استقاضه ازیره نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد. و ایرا تمام علمای دنیا که نشستی در اندونزیا داشتن، در سعودی داشتن، در افغانستان داشتن، فتوای علمای جهان نمی بوده که جنگ افغانستان جهاد نیست، یک فتنه و فساد است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گفته که یک هیئت حکومت افغانستان هفته گذشته حین سفر به پاکستان در اکوره ختک با مولانا سمیع الحق دیدار کرده و از وی خواسته تا طالبان را به جای جنگ به مذاکرات با حکومت این کشور تشویق کند. اسوسییتد پرس به نقل از آقای سمیع الحق نوشته که وی از همکاری با پروسه صلح اطمینان داده و گفته که می خواهد جهاد در افغانستان پایان یابد، خونریزی متوقف شده، افغانستان آزاد گردد و اسلام در این کشور حاکم شود. مولانا سمیع الحق که پدر معنوی طالبان خوانده می شود، همچنان پیشنهاد برگزاری نشست سری علمای دینی افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که باید در آن امریکا و پاکستان دخالت نداشته باشند. مولانا سمیع الحق در منطقه اکور ختک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا مدرسه به نام حقانیه دارد و تعداد زیادی از طالبان افغان نیز در این مدرسه آموزش علم دینی را فرا گرفتند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که مولانا سمیع الحق نظر برخی از حلقات پاکستانی را بیان میکند که به جنگ در افغانستان دامن میزنند. به گفته وی این اظهارات به نحو تلاش برای کاهش فشارهای جهانی بر پاکستان است.
مولانا سمیع الحق و حکومت پاکستان در مجموع در این کوشش است که چه قسم از فشارهای بین المللی که اینا تحتش قرار دارن خود خلاص کنن و به خاطر از او وقت نا وقت با بیانه های مطبوعاتی یا یک باز کارهای نمایشی انجام میتن تا برای جامعه جهانی به اثبات برسانه که ببینین ما آماده استیم در پروسه صلح افغانستان عملی کوشش کنیم و کمک کنیم.
شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه مشترک گفته که هیئت علمای دینی افغانستان در سفر به پاکستان در کنار برخی از مقامات حکومتی با شماری از علمای دینی آن کشور نیز دیدار داشته است. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نشست اخیر با علمای دینی پاکستان در زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نتایج مثبت داشته باشد.
در این حال شماره از علمای دینی افغانستان میگویند سخنان مولانا سمیع الحق در رابطه به اینکه در افغانستان جهاد ادامه دارد نادرست است. نجیب الله زاده یکی از این علمای دینی است که باز هم همکارم نسیم شفق با او مصاحبه کرده.
یک نقطه که ما با او اشاره میکنم که خیلی نورم از درد کردم، نظر به سابق حقانیه و دارالعلوم حقانیه و مهتمیم از او و رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان که شیخ مولانا سمیع الحق هست، او که فتوا را گفت که باید جهاد خاتمه پیدا بکنه، چون که آنها به طالبان فتوا دادن که در افغانستان جنگ شما در مقابل امریکایی ها هست و جهاد هست. فکر میکنم که وا دی آزو دی امید هستن که امریکایی ها از اینجا بیرون میشن و پس طالب در افغانستان مسلط میشه. این یک اشتباهی بسیار بزرگ تاریخی است که یا میکنه اگر یا با این فکر باشن که پس نظام طالب در افغانستان حاکم میشد و اما نظامی که اون مردم افغانستان یک بار تجربه کردن که به هیچ صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
پس زاید صاحب در حالی که علما در داخل افغانستان و در بیرو از این کشور علیه جنگ افغانستان در نشست ها فتوا صادر کردند، آقای سمیع الحق اظهاراتش در رابطه به ادامه جهاد در افغانستان که باید گفته پایان پیدا کنه، این به چی معنی است؟ آیا سخنهای خودش است یا رابطه داره با حلقات؟
سخنان آجا به جای هست، چیزی که گفتن و هست، به خاطر از اینکه وقتی فیوا به طالبا فرمان میدن که امی جنگ شما در داخل افغانستان جهاد است، او به این عقیده هستن که در اینجا امریکایی ها هستن، مراکزشان در اینجا هست، از جنگ شما هم در مقابل امریکایی ها است. لیکن در حقیقت چیزی که در داخل افغانستان جریان دارد او خلاف از این فتوا هست، چون که جنگ در اینجا در مقابل خود افغان ها از یک افغان میخوزد دیگه برادر مسلمان افغان خدا میکشد و هر دو جانب الله اکبر وقتی که بالای یک دیگر فهم میکنند. در هر صورت مولانا سمیع الحق هر چیزی که از طرف استخبارات شبکه استخباراتی پاکستان برایشان گفته شود به همان شکل اینها اظهارات میکنند، در اختیار خود چیزی ندارند.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق همچنان گفته در دیدار با علمای دینی افغانستان که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنه. میخواستم نظر شما را بگیرم، چون شما هم در مدرسه حقانیه درس خواندین. مولانا سمیع الحق تا چی حد بر طالبای افغان نفوذ داره و آیا خاطرنست طالبا را به میز مذاکره با حکومت افغان بکشانند؟
اگر چنین کاری بکند یک تغییر صورت است. اگر فعلا چنین حالتی باشد که بالای فتوای خود یک تغییر نظر کرده باشد و تیار است که همراه علمای افغانستان در بخش آوردن صلح در افغانستان کمک بکند، یک دستاوردی بسیار بزرگی خواهد بود که همه ملت مسلمان افغانستان از این تحول استقبال میکنند.
نجیب الله زاده یکی از علمای دینی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان را همکارم آرزو غیاسی پیشکش میکند.
اتاق تجارت افغانستان میگوید افزایش در قیمت تعرفه گمرکی از سوی حکومت غیر منطقی و ظالمانه است. خانجان القزیمانی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت در مورد تجدید نظر نکند، تجارت این کشور صدمه بزرگ را متحمل خواهد شد. این در حالی است که حکومت افغانستان تعرفه گمرکی بر هر کانتینر کالاهای وارداتی به این کشور را از 150,000 به 450,000 افغانی افزایش داده است. آقای القزی افزود اگر این موضوع حل نگردد، تاجران افغان به دلیل بلند بودن تعرفه گمرکی دیگر قادر به وارد کردن کالاهای خارجی نخواهند بود. سنگ تهداب فاز دوم فابریکه ذوب آهن خان استیل گذاشته شد. فابریکه ذوب آهن خان استیل که دو سال قبل سنگ تهداب آن در پارک های صنعتی کابل گذاشته شده بود، روز گذشته فاز دوم آن نیز به ارزش 20 میلیون دلار افتتاح شد. رئیس این فابریکه میگوید که پس از افتتاح فاز اول این فابریکه در کمیت تولیدات سیخ افزایش به عمل آمده و برای بیش از 1000 تن نیز زمینه کار فراهم گردیده است. وی همچنان گفته که با افتتاح فاز دوم این فابریکه در کنار سیخ های تعمیراتی، گادرهای تعمیراتی را نیز تولید خواهد کرد. به اساس معلومات مسئولین، فابریکه ذوب آهن خان استیل با معیارهای جهانی و کیفیت بالا روزانه 200 تن سیخ تولید میکند که نیازمندی های بازار افغانستان را مرفوع میسازد. و اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری سیر نیم سیره برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 53 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی 60 پول، یک یورو 87 افغانی 30 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 583 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که عادل عبدالمهدی به عنوان صدر اعظم جدید عراق معرفی شد. بر هم سالی پس از آن که از سوی پارلمان عراق به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شد، عبدالمهدی را به عنوان صدر اعظم نو عراق معرفی کرد. سالی از صدر اعظم عادی عبدالمهدی خواسته که حکومت جدید را تشکیل دهد. ستار فروغ امین موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پیک با من. ستار جان خوش آمدین. جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
تشکر فرشته جان. سلام به شما و شنونده ها. بر هم سالی رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. بر هم سالی سیاستمدار کرد است که به اساس دور دوم رایگیری پارلمان عراق دیروز سه شنبه 2 اکتبر بر کرسی بسیار نمادین ریاست جمهوری عراق تکیه زد. نزدیک به 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می‌گذرد. سالی پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور عراق در پارلمان این کشور گفت:
اتعهد ان اكون رئيسا للكل ان لا اتحزب،
تعهد می‌سپارم که رئیس جمهور همه باشم و در کنار یک گروه بر ضد گروه دیگر قرار نگیرم. ان شاء الله ریاست جمهوری از همه خواهد بود و وظایفش را طبق ماده‌های قانون اساسی که از سوی عراقی‌ها به عنوان یک سیستم برای حکومت تصویب شده است انجام خواهد داد. از شما بسیار زیاد تشکر و من الله توفیق. به اساس توافقنامه غیر رسمی که به زمان حمله به رهبری ایالات متحده در سال 2003 در عراق برمیگردد، رئیس جمهور این کشور باید کرد، صدر اعظم شیعه و رئیس پارلمان سنی باشد.
ستار جان، در مورد عادل عبدالمهدی اندک بیشتر معلومات بتین. در گذشته در کدام پست‌ها ایفای وظیفه کرده بود؟
عادل عبدالمهدی چهره مستقلی است که قبلاً به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر مالیه و عضو مجلس اعلای اسلامی عراق ایفای وظیفه کرده است. او باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. عبدالمهدی با هیچ یک از دو گروه به رهبری شیعه های عراق وابسته نیست. گروه هایی که ادعا می کنند بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی مهمه از آن خود کردند.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروغ بود که در مورد معرفی صدر اعظم جدید عراق جزئیات می داد. عادل عبدالمهدی به عنوان صدر اعظم نو عراق معرفی شده است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی و فعالیت گروه داعش و جلب و جذب این گروه در افغانستان تبصره نموده اند. روزنامه مسیر با اشاره به حمله انتحاری که روز قبل در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار صورت گرفت و باعث کشته و زخمی شدن تعداد ساکنان آن ولسوالی گردید، نوشته که بزرگترین مشکل فراراه انتخابات پیشرو امنیت است. روزنامه نوشته که نگرانی از بابت امنیت صرف در گفتار نیست، بلکه در عمل هم مردم شاهدان بودند. در جریان ثبت نام رای دهندگان چندین حمله صورت گرفت که سبب کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از شهروندان افغانستان گردید و حال هم از حملات بالای کمپاین های انتخاباتی گزارش ها نشر شده است. در ادامه نوشته شده که در حالی که تا ختم کمپاین ها 11 روز باقی مانده، ترس وجود دارد که حملات مشابه دیگر هم صورت بگیرد و کاندیدان هم نتوانند تا گردهمایی های بزرگ را تنظیم نمایند. روزنامه سرخط نوشته که حملات و ناامنی بالای کاندیدان تأثیر منفی به جا گذاشته است. در ادامه آمده که ناامنی آنقدر تأثیر منفی داشته که ولایت غزنی از پروسه انتخابات مستثنا قرار داده شد و آن ولایت شامل پروسه انتخابات نگردیده است و گفته می شود که انتخابات ولسی جرگه در غزنی یک جا با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. روزنامه همچنان نوشته که اگر حکومت امنیت انتخابات ولسی جرگه را تامین کرده نتواند، انتخابات پیشرو با مشکلات برگزار خواهد شد که تأثیر بالای شفافیت و سالم بودن پروسه انتخابات هم بجا خواهد گذاشت. روزنامه ویسا با در نظر داشته وضعیت موجود نوشته که اول باید صلح تامین شود، بعد انتخابات برگزار شود. روزنامه نوشته که افغانان انتخابات و دموکراسی را که محصول تفکر سیاسی مردم این سرزمین باشد میپذیرند. در ادامه بحث نوشته شده که انتخابات باید به دور از تقلب و در فضای امن و عدم مداخله بیرونی صورت بگیرد. در اخیر روزنامه نوشته که در حالت موجود برگزاری انتخابات صرف به خارجیان منفعت میرساند، نه به افغانان. فعالیت گروه داعش و جلب و جذب این گروه موضوع مهم دیگری است که روزنامه ها روی آن نوشتند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش بزرگ مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به کابل رسیده و بقیه آن امروز میرسد. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این مواد به جز زونهای کابل به تمام مراکز ولایت ها رسیده و بخش دیگران در حال رسیدن است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در حال تکمیل شدن است و بیشتر مواد حساس و غیر حساس به کابل رسیده و بخش دیگر آن امروز انتقال می یابد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مواد به مراکز تمام ولایت ها رسیده و امروز به زون کابل و مراکز ولایات پنشیر، کاپیسا و پروان هم انتقال می یابد.
مواد حساس که برای انتخابات لازم است مانند بوسترها، قرطاسیه و مواد مختلف دیگر همه رسیده است و این مواد علاوه بر زون کابل بر مراکز تمام ولایات منتقل شده است.
آقای هاشمی میگوید حدود 8,500 دستگاه پرینترها و سرورهای بایومتریک به کابل رسیده و بقیه آن امروز چهارشنبه از دبی به کابل انتقال می‌یابد. به گفته آقای هاشمی کار روی کاربرد وسایل بایومتریک، آمادگی‌های لوجستیکی و مقرری کارمندان مراکز انتخاباتی به شدت جریان دارد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار می‌شود و در حال حاضر مبارزات انتخاباتی نامزدان با استثنای ولایت غزنی در تمام ولایات کشور جریان دارد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند آمادگی ها برای انتخابات را تایید می کند، اما در رابطه با مسئولیت و انتقال مواد حساس در ولایت ها و از ولایت ها به ولسوالی ها نگران است. یوسف رشید رئیس جایی این بنیاد می گوید اگر مواد حساس مسئول نباشد، شفافیت انتخابات آینده زیر سوال قرار می گیرد.
مسئله انتقال مسئولانه امنیتشان در دفاتر، مراکز و در ساحات که اینها در اختیار کارمندان قرار میگیرن، انتقال دوباره تجهیزات به کابل و آمادگی درست به خاطر از اینکه ما بعض تشویشات داریم که ممکن مغرضین و افرادی که نیت خوب نسبت به پروسه ندارن شاید به تخریب مواد حساس بپردازند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور در نشست امنیتی به خاطر حفاظت از مواد حساس اطمینان دادند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون میگوید این مواد در دور دوم از مراکز ولایت به ولسوالی ها و در دور سوم یعنی روز انتخابات این مواد به مراکز رایدهی انتقال می یابد. نامنی ها در افغانستان از جمله چالش های بزرگ صدرای انتخابات ولسی جرگه گفته می شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید ارگان های امنیتی از آمادگی های لازم به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه اطمینان می دهند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من اسماعیل هستم از ولایت سلامان صحبت می‌نمایم. ما یک مکتب داریم در مقره نواباد مرکز به نام جعفر تیار. دو سال شده تأسیس شده و تماما معلم و سرمعلمش با ملحقات مکتب هم آمده شدند و در وقتی که دست چیزی نبود، مکتب هم نبود و مردم هم نبود، ایچی نبود، از طرف وزارت مکتب افتتاح شد که این تاثیر فنور را برازی بخوانند یک روایت و حالا مردم هم آمدن، شاگرد هم داره، یک و نیم صد دو صد شاگرد سنفیاب داریم. حالا طرف وزارت هم آمده که این متوسط از به سنف شش تبدیل شد. سوال را بردن ما گوشید مسئولین بلانفای برسانم. سلام علیکم.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. ما یک پیام دارم به قاضی صاحب داخله. پیام مایی است که امی ترافیکا که کتابچه جریمه را میگیرند سازن از موتروان اخنق جریمه میکنند به خود موتروان هیچ مخوری قرآن کریم است ولی با بدفاع دیده میشون که پارکه جریمه را 2 ساعت 300 یا 100 میتن امی پاچه شده جیب خود نمدازن. آقای قانون کدام دنیا است؟ مثلا 66 ساله عمر ما زمان ظاهر خان، داوود خان، دکتر نجیب اینی میکل از این مردم وقتی که پارکه جریمه را میداد میرفتن دفعان که آقای میتن ولی که حالا در جیب موتروان میگره بلد شما خوش میشن که به گوش و دیست به داخله برسه این یاده میکار جلو گیری بکنه. باید سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر میشن. اگر شما هم پیام دارین به این شماره ها تلفن کنین 07084620 و 07274361. پیام های شما را نشر میکنیم. اکنون هم یک گزارش جالب. شرکت تویوتای ژاپن به پرفروش ترین شرکت موترسازی جهان مبدل شده. بیشتر از جاوید نهیمی میشنوید.
هنگامی که نام از موتر تویوتا برده می شود همه با آن آشنایی دارند، از کمری گرفته تا لند کروزر و سایر مدل ها. اما موتری که تا هنوز خیلی خود را در کشورهای جهان تثبیت کرده کرولا است. تنها 40 میلیون واحد این موتر تا سال 2013 در سرتاسر جهان فروخته شده و با آن که تولید آن اندک کمتر شده است، اما تا هنوز پرفروشترین موتر جهان به شمار می رود. تولید این موتر برای بار نخست در سال 1966 میلادی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. موتر فورد از سلسله اف پس از کرولا پرفروشترین موتر جهان است. از سال 1948 تا حالا 34 میلیون واحد این موتر در سرتاسر جهان فروخته شده است. فولکس واگن گلف با بیش از 30 میلیون فروش در درجه سوم پسندیده ترین موترهای جهان قرار دارد. تولید این موتور از سال 1974 میلادی آغاز شد و کماکان ادامه دارد. مصرف کم نفت باعث شده که کرولا پسند میلیون ها تن در جهان باشد. تویوتا در نظر دارد در سال 2019 موتور برقی کرولا یا هایبرید را با طراحی متفاوت به بازار عرضه کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات